ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما تا تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنوید و بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در ساعتهای نهایی دوشنبه شب چهارم شهریور ماه با انواع گزارش ها و گفتگوهایی که همکاران هم تهیه کردن با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و تا نیم ساعت آینده شما رو تو این برنامه زنده همراهی میکنم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. ابتدای مجله شامگاهی امشب بریم سراغ خبرهای تازه با رضا جمالی.
ممنون. آزاده، شب بخیر شنوندگان گرامی. هیئتی از بازرسان سازمان ملل سرانجام روز دوشنبه توانستند از محل حمله احتمالی شیمیایی در حومه دمشق نمونه برداری کنند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت که این هیئت همچنین از دو بیمارستان در حومه دمشق بازدید کرده و با برخی قربانیان حمله احتمالی شیمیایی پزشکان و شاهدان گفتگو کردند. ساعاتی پیش از آن مأموریت بازرسان به علت تیراندازی به سوی خودروی آنها به تعلیق درآمده بود. بان کی‌مون گفت که به شدت به حکومت سوریه و شورشیان در این باره اعتراض کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره حمله نظامی به سوریه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد. سرگئی لاوروف گفت که روسیه نگران تشدید فضاسازی برای آماده کردن زمینه مداخله نظامی در سوریه است، اما چنین اقدامی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل نقض قوانین بین‌المللی است. سرگئی لاوروف همچنین گفت که برخی کشورهای غربی اکنون درباره استفاده از نیروهای ناتو برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه صحبت می‌کنند، اما فیلمی که مخالفان بشار اسد درباره حمله شیمیایی منتشر کردند نمی‌تواند سند باشد و غرب هیچ مدرکی در این مورد ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌اش را درباره برنامه هسته‌ای ایران این هفته منتشر می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که در گزارش جدید گفته می‌شود که ایران همچنان ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد که شروع به تولید سوخت برای راکتور آب سنگین عراق هم کرده است. اما همزمان در این گزارش گفته خواهد شد که ایران از سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم و افزایش ذخیره‌اش خودداری می‌کند. این نخستین گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی خواهد بود. گروه پژاک حزب حیات آزاد کردستان میگوید 7 سرباز ایرانی در درگیری با این گروه در هفته گذشته در حوالی سردشت کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه گروه پژاک آمده که سربازان ایرانی در روز 31 مرداد به این گروه در مرز کردستان ایران و عراق حمله کردند که 2 تن از اعضای این گروه هم کشته شدند. حکم 8 سال زندان سعید عابدینی نوکیش مسیحی ایرانی آمریکایی در دادگاه تجدید نظر تهران تایید شد. ناصر سربازی وکیل سعید عابدینی به خبرگزاری ایسنا گفت که با وجود تایید این حکم به اقداماتی که از مجاری قانونی امکان پذیر باشد برای احقاق حق موکلش ادامه خواهد داد. سعید عابدینی به جرم تشکیل و راه انداختن کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. و وکیل سعید ملکپور طراح وبسایت‌های اینترنتی اعلام کرد که حکم موکلش از اعدام به حبس ابد تبدیل شده است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری مهر گفت که موکل 37 سالش که به جرم طراحی وبسایت مستهجن و اهانت به مقدسات اسلامی به اعدام محکوم شده بود، ابراز پشیمانی و توبه کرده است. قوه قضاییه ایران اجرای حکم را بهمن گذشته به تعلیق درآورده بود. سعید ملکپور دارای اقامت دائم در از کانادا است. جفری فلتمن دیپلمات بلندپایه آمریکایی و معاون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش تلویزیون ایران دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و سوریه، لبنان و مصر گفتگو کردند. جفری فلتمن شهریور ماه گذشته هم همراه بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تهران شرکت کرد و با آیت الله خامنه‌ای دیدار داشت. آزاده،
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر سری به سایت ما بزنید خبرها رو میتونید اونجا هم با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه، تلاش‌های بازرسان برای نمونه‌برداری از قربانیان و آثار حمله شیمیایی در نزدیکی دمشق در سوریه.
تصمیم داره میره به این طرف که با زدن یه سری از امکانات نظامی دولت های اسد تا حدودی اونقدر تضعیفش بکنن که کماکان این پیشرویاش، این موفقیتایی که در سین نظامی ظرف مدت دست آورده، ادامه پیدا نکنه.
معاون برنامه‌ریزی نظارت راهبردی حسن روحانی تورم 44% در کشور را نشانه رکود دانست.
تا اقتصاد ما اقتصاد پویای بازار بنیاد و رقابتی نشود، طرح هدفمندی یارانه ها نتیجه جز افزایش نقدینگی و تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان نخواهد داشت.
و کشته شدن یک شهروند بهایی در بندرعباس با گلوله.
خانواده ایشون جسدشون رو در ماشین ایشون پیدا کردند. با شلیک گلوله به سرشون به قتل رسیدند در روز شنبه.
با ما بمونید تا بیشتر بشنوید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. توی خبرها هم شاید شنیده باشید که ساعتی بعد از تعلیق کار بازرسان سازمان ملل در سوریه به خاطر شلیک گلوله به سمتشون، خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی گزارش داد که این بازرسان کار نمونه برداری از قربانیان و آثار حمله شیمیایی در نزدیکی دمشق رو به سرانجام رسوندند. گزارش محمد زرقامی رو در همین زمینه میشنویم.
وقتی کاروان بازرسان سازمان ملل متحد هتل محل اقامت خود در دمشق را ترک کردند، چند خمپاره در نزدیکی این هتل منفجر شد. اما به ظاهر این تازه آغاز ماجرا بود. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، خودروی حامل این بازرسان در بین راه نیز هدف گلوله تکتیراندازی قرار گرفت که هویتش مشخص نشده است. به گفته این سخنگو، خودرو خسارت دیده است. او از همه طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه خواسته است تا بگذارند بازرسان مأموریتشان را در کمال صحت و سلامت به انجام برسانند. با این وجود حکومت سوریه شورشیان مخالف رژیم بشار اسد را به حمله به گروه بازرسان سازمان ملل متحد متهم کرده و آنها را مسئول جان اعضای این گروه دانسته است. تحقیقات بازرسان سازمان ملل متحد قرار است از روز دوشنبه در محلی در حومه دمشق، جایی که گفته می شود در آن سلاح‌های شیمیایی به کار گرفته شده، آغاز شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در سئول با اشاره به تصاویر که از کشته شدگان این روزهای جنگ داخلی سوریه بر روی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مخابره می شود، رو به خبرنگاران گفت استفاده از سلاح شیمیایی جنایت علیه بشریت است و مستحق مجازات. یک روز پیشتر چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز گفته بود که کشورش آماده اجرای دستور احتمالی رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام نظامی علیه حکومت سوریه است. صحبت‌هایی که روز دوشنبه از سوی بریتانیا متحد دیرین ایالات متحده آمریکا هم پی گرفته شد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا به سرویس جهانی بی بی سی گفت که فشارهای دیپلماتیک بر روی حکومت سوریه کارساز نیست. آقای هیگ حتی یک گام جلوتر رفت و در این گفتگو از اقدام نظامی یک جانبه سخن به میان آورد، وقتی که گفت دخالت نظامی در سوریه حتی بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم مشروعیت دارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز با اشاره به اینکه پاسخ درخوری برای این اقدام به گفته او حکومت بشار اسد وجود دارد، گفت مشکلی وجود دارد که کار را سخت کرده است. قوانین بین المللی توسط سازمان ملل متحد تعریف شده است، اما همزمان کشورهایی عضو شورای امنیت هستند که جلوی اقدام نظامی علیه حکومت سوریه ایستادند. چین و روسیه بارها از این مسئله جلوگیری کردند و این بار هم جلوگیری خواهند کرد و این مسئله مشکل ساز است. صحبت از گزینه نظامی و هزینه و فایده آن حرف تازه‌ای نیست. به اعتقاد حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، این فشارها تا اندازه‌ای سیاسی به نظر می‌رسد.
به نظرم میاد که اون گزینه‌هایی رو که آقای دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا یکی دو ماه پیش مطرح کرد در کنگره، 5 گزینه نظامی، همچنان خطرات خاص خودشونو دارن، چه پیاده کردن نیرو، چه ایجاد منطقه پرواز ممنوع، چه ایجاد منطقه حائل در مرزهای سوریه. کلاً به نظر میاد الان تصمیم داره میره به این طرف که با زدن یه سری از امکانات نظامی دولت آقای اسد تا حدودی اونقدر تضعیفش بکنن که کماکان این پیشرویاش، این موفقیتایی که در سین نظامی ظرف مدت دست آورده، ادامه پیدا نکنه و همچنان راه برای یک راه حل سیاسی باز بمونه، اون هم با اون خواست اصلی غرب و کشورهای همسایه روسیه مبنی بر کنار گذاشتن اسد و یا بخش بزرگی از رژیمش.
در گیرودار تهدیدهایی که از طرف کشورهای غربی میرسد، ترکیه همسایه کشور جنگزده سوریه نیز اعلام کرده است که در مخالفت با رژیم بشار اسد به ائتلاف مخالفان علیه حکومت آقای اسد میپیوندد. روزنامه ملیت چاپ ترکیه این خبر را به نقل از احمد داوود اوغلو وزیر خارجه این کشور منتشر کرده است. با این حال آقای داوود اوغلو گفته است اولویت ترکیه اقدام بر اساس تصمیم‌های سازمان ملل متحد است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که زیر فشار کشورهای غربی قرار دارد، کمی با تأخیر به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه داد تا به مناطقی بروند که گفته می‌شود نیروهای دولتی تحت امر آقای اسد از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان و شهروندان غیر نظامی استفاده کردند. آقای اسد در گفتگو با روزنامه روسیه ایزوستیا این اتهام را رد کرده و گفته است که مخالفان او با انگیزه‌های سیاسی چنین اتهامی را متوجه حکومت او می‌کنند. کشورهای غربی تأخیر آقای اسد در صدور مجوز برای ورود بازرسان سازمان ملل متحد را دلیلی بر پاکسازی منطقه از آثار سلاح‌های شیمیایی عنوان کردند. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل:
این نیروهای دولتی ممکنه اگر از گلوله‌های توپ استفاده کردن برای این سلاح شیمیایی این رو مخفی بکنن، ولی به طور کلی دسترسی مأمورین به اون محلی که احتمال میره از این سلاح‌ها استفاده شده و همینطور معاینه و صحبت و مصاحبه با مصدومینی که در دسترس هست میتونن مشخص بکنن که دقیقاً چه نوع سلاح شیمیایی بوده که استفاده شده و کجا استفاده شده. از بین بردن 100% علائم با توجه به اینکه چند روز ازش گذشته کار بسیار مشکلی خواهد بود.
در این بین چین، روسیه و ایران همچنان با حمله نظامی به سوریه مخالفت میکنند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین ضمن حمایت از آنچه تحقیقات مستقل و عینی در خصوص استفاده حکومت بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی دانسته، طرف‌های درگیر را از پیش‌داوری درباره نتایج تحقیقات برحذر داشته است. چین در حالی همچنان از راه حل سیاسی حمایت می‌کند که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگو با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی مبنی بر حمله نظامی به سوریه ابراز نگرانی کرده است. در ایران و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم سخن گفتن از آمادگی برای حمله نظامی به سوریه، آن هم به گفته آقای عراقچی بدون موافقت شورای امنیت، را اقدامی خطرناک و تنش آفرین دانسته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، اقدام وسیع نظامی را در این شرایط بعید می‌داند.
اونقدر این منطقه خطرناک، حساس وضعیتش با کشورهای بحران‌زده‌ای در اطراف خود سوریه ما مواجهیم، خود مسئله امنیت اسرائیل، اینه که احتمالاً اقدام نظامی گسترده‌ای نخواهد شد و می‌خوان با دور زدن شورای امنیت تا همین حدش اقدام بکنند، عمدتاً برای اینه که تا حدودی معادله توازن قوا در درون خود سوریه رو عوض بکنند.
در نهایت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در تالین پایتخت استونی به سر می‌برد، ضمن حمایت از پیدا کردن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه، هر گونه مداخله نظامی در این کشور را منوط به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته است.
بازرسان سازمان ملل از قربانیان حمله شیمیایی در سوریه نمونه برداری کردند. این موضوع گزارش محمد زهرامی بود از رادیو فردا. در سایت ما شما میتونید اخبار مربوط به سوریه رو هر چند دقیقه یا هر چند ساعت یک بار دنبال کنید که همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند این اخبار رو بروز کنند. همین الان در سایت میتونید مشروح این گزارش رو پیدا کنید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی در ساعت 10:13 شب تهران یک گزارش دیگه بشنویم. گروه پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، در بیانیه اعلام کرد که هفته گذشته 7 سرباز ایرانی رو در یک درگیری در نزدیکی مرز ایران با کردستان عراق کشته. اما ایران هنوز این خبر رو تایید یا تکذیب نکرده و هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشون نداده. جزئیات بیشتر رو از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
به گفته گروه پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، افراد مسلح این گروه هفته گذشته 7 سرباز ایرانی را در یک درگیری مرزی در نزدیکی مرز ایران با کردستان عراق کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که پژاک منتشر کرده آمده است که 2 فرد مسلح این گروه هم در درگیری روز 31 مرداد در حوالی شهر سردشت در ایران کشته شدند. به نظر می آید این نخستین درگیری مرگبار میان نیروهای مسلح ایران با پژاک از ماه آوریل 2012 در بهار سال گذشته باشد. در بیانیه پژاک آمده است که سربازهای ایرانی به اعضای این گروه حمله کردند و در درگیری شدیدی که در گرفت تلفاتی از هر دو سو به بار آمد. پژاک که میگوید با هدف احقاق حقوق مردم کرد در ایران فعالیت میکند، یک سازمان چپگرای نزدیک به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK است. دولت ایران و بسیاری از سازمانهای بین‌المللی پژاک را یک گروه تروریستی میدانند. این گروه در کوهستانها و مناطق مرزی میان ایران، عراق و ترکیه مستقر است. در بیانیه پژاک که در خبرگزاری فرانسه بازتاب پیدا کرده، مشخص نشده که سربازان کشته شده ایرانی از کدام نهاد نیروهای مسلح ایران بودند. ایران هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تابستان سال گذشته اعلام کرد که در یک رشته درگیری نظامی 180 شورشی عضو پژاک را کشته است.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم در 22:16 دقیقه در تهران از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. ادامه میدیم این مجله رو با یک گزارش دیگه. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داده که با موافقت بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت و پتروپارس امضا شد. ارزش تقریبی این قرارداد حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از فسخ قرارداد طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با یک شرکت چینی، قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان دومین قرارداد گازی چینی ها با ایران نیز فسخ شده است تا شرکت ایرانی پتروپارس جایگزین آنها شود. این یکی از اولین اقدامات بیژن زنگنه پس از آغاز به کار به عنوان وزیر نفت دولت حسن روحانی توصیف شده است. صنعت نفت و انرژی ایران در سالهای گذشته زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی با بحران مواجه شده و تولید نفت ایران تا حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. به نوشته خبرگزاری مهر، مدت قرارداد امضا شده با شرکت پتروپارس حدود 52 ماه است. هادی میرباقری، مدیر پیگیری پروژه‌های شرکت پتروپارس نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرده است. بر اساس این گزارش، هرچند عملکرد شرکت‌های نفتی چینی در برخی از کشورهای همسایه ایران مانند عراق رضایت بخش و حتی پیشروتر از شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان بوده، اما تأخیرهای چندین و چند ساله این شرکت‌ها در ایران تاکنون منجر به فسخ دو قرارداد بزرگ گازی در صنعت نفت با آنها شده است. واگذاری قرارداد 5 میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس با موافقت وزیر نفت در شرایطی صورت گرفت که بیژن زنگنه توسط تعدادی از رسانه‌های اصولگرا مانند روزنامه کیهان به فساد مالی و اقتصادی در رابطه با شرکت‌های مانند پتروپارس در دوران قبلی مسئولیت خود در وزارت نفت متهم شده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستان حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگوی دیگه. اقتصادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی رئیس جمهور ایران، رشد اقتصادی منفی 5.4% در سال 91 و تورم 44% رو نشون دهنده رکود کشور دونسته و گفته که دولت در تلاش تا این وضعیت رو به سرعت سامان بده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمد باقر نوبخت دوشنبه اعلام کرده با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها احتمال داره به 2 دهک بالا یارانه پرداخت نشه، اما یارانه دهک های پایین افزایش پیدا کنه. آبتین سعد در این باره با جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه گفتگو کرده.
جبران رشد منفی اقتصاد معنیش یعنی چی؟ تو چه حد میخواهند جبران کنند؟ برای یک رشد اقتصادی پویا و جبران این رکود اقتصادی میباید برای اقتصادی که صنعت نفت و گاز ستون فقرات آن است مشکل تحریم ها حل شود و برای این لازم است که مسئله پرونده هسته‌ای حل شود. بدون حل مشکل تحریم ها یعنی پرونده هسته‌ای در برون مرز و آزاد کردن فضای تجارت و کسب و کار در درون مرز یعنی مبارزه با راندخاری امکان رشد پویای اقتصادی نیست، هرچند که این تیمی که به نظر می رسد بسیار تکنوکرات‌تر تجربه دیده تر باشد دستاورد بهتری از تیم آقای احمدی نژاد داشته باشد.
آقای نوبخت امروز از تغییرات احتمالی در نحوه پرداخت یارانه ها خبر دادند و گفتند که قرار هستش که زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه بشه سازمان هدفمندی یارانه ها. آیا این ضروری هست و این تغییرات چگونه می تونه باشه؟
هدفمندی یارانه ها رو واقعا هدفمندانه تر بکنند، یعنی بدانند به چه کسی پول میدهند، چون پول کم دارند، پول نقدی، و اینو باید به کسان خاصی بدهند. اما تا زمانی که اقتصاد ما رقابتی نشود، تا اقتصاد ما اقتصاد پویای بازار بنیاد و رقابتی نشود، طرح هدفمندی یارانه ها نتیجه جز افزایش نقدینگی و تورم و در نتیجه در میان مدت کاهش قدرت خرید شهروندان نخواهد داشت.
آقای نوبخت از اصلاح قانون بودجه 1392 به عنوان نخستین گام برای بهبود وضعیت اقتصادی صحبت کردند. پرسش اینجاست که چگونه این اقدام به رشد و رونق اقتصادی ایران کمک میکنه؟
اصلاح بودجه میتونه به رونق اقتصادی کمک کنه. چطور؟ ببینید اشکال عمده‌ای که بودجه آقای احمدی نژاد داشت و همیشه در این 8 سال داشت این بود که بودجه باید تراز باشد، مثل زندگی خانوار که بگوید برای سال دیگه من اینقدر درآمد دارم، یک چنین خرجی رو باید در نظر بگیرم. آقای احمدی نژاد همیشه خرجاش به مراتب بیشتر از درآمدها بود و بعد یا مجلس رو زیر فشار می‌گذاشت که از صندوق توسعه ملی از بردارد خارج از آن چیزی که برای قانون بودجه تصویب شده است، یا به طور مخفیانه پول برمی‌داشت که مورد اشاره گزارش‌های دیوان محاسبات قرار گرفته است. خب اشکال یک همچین مسئله برای رونق اقتصادی دو چیز است. یکی این که نقدینگی اضافه می‌شود، گرانی می‌شود، تورم می‌شود و خب تورم سم محرک اقتصاد است، و دوم این که اون پولی رو که ملت در اختیار داره به جای اینکه به دست کارآفرین و تولیدگر برسه صرف هزینه‌های جاری میشه، اونم از سوی دولت. من فکر میکنم این طور میبایستی فهمید صحبت آقای محمد باقر نوبخت را. اگر بخواهند اصلاح بودجه بکنند برای اینکه کمکی بشود به رونق اقتصادی، باید به شدت هزینه های جاری رو پایین بیارند تا اینکه مجبور نباشند که اون پولی را که در کشور وجود دارد و باید به کار سرمایه گذاری و عمران و تولید بیاید صرف هزینه های جاری بشود. من به غیر از کاهش قابل ملاحظه و استثنایی هزینه های بودجه هیچ راه دیگری نمی‌بینم به نفع رونق اقتصادی و کشور.
گفتگوی آبتین صدر رو شنیدید با جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در مورد یک شرایط مربوط به حقوق بشر بر پایه بعضی از گزارش ها روز شنبه یک شهروند بهایی در شهر بندرعباس با گلوله از پای در اومده. نام این فرد عطاالله رضوانی اعلام شده و گفته میشه که قاتل یا قاتلان در خودرو او کمین کردند و با شلیک گلوله به سرش او رو به قتل رسوندند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با سیمین فهندش سخنگوی فارسی زبانان جامعه جهانی بهایی در ژنو درباره نحوه قتل عطاالله رضوانی پرسیده.
خانواده ایشون هنوز منتظر گزارش پزشک قانونی هستند، اما آقای عطاالله رضوانی خونه رو ترک کردن و بعد از مدتی خانواده ایشون جسدشون رو در ماشین ایشون پیدا کردن و ایشون با شلیک گلوله به سرشون به قتل رسیدن در روز شنبه.
عطاالله رضوانی در بندرعباس به چه کاری مشغول بود و آیا در فعالیت‌های جامعه بهائیان در بندرعباس هم نقشی داشتند؟
بله، آقای عطاالله رضوانی بهایی بودند و ایشون همینطور عضو سابق هیئت 3 نفره خادمین جامعه بهایی بودند که در حال حاضر منحل شده توسط دولت ایران و خب مثل هر بهایی دیگه توی شهر خودشون فعالیت هایی داشتن.
چه نوع فعالیت هایی؟
در مورد جزئیات فعالیت ایشون در جامعه بهائی ما هنوز به دلیل اینکه خبر خیلی جدید هست اطلاعات کاملی نداریم، ولی خب مثل همه بهایی دیگه فعالیت های خب فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی بهائی داشتن، خب چیزهایی مثل گرده ها اومدن با بهائیان دیگه و فعالیت های از این قبیل.
خانم فهندش، به تصور شما آیا آقای عطالله رضوانی به خاطر اعتقادات مذهبیشون کشته شدند یا این قتل ممکنه ناشی از مسائل دیگه ای باشه؟
به نظر میرسه که قتل ایشون مرتبط به بهائی بودنشون بوده، اما هنوز دلایل قتل 100% تعیین نشده. اما باید اضافه کنم که حدود 5 سال پیش امام جمعه بندرعباس دیانت بهائی رو تشکیلات ضد اسلامی توصیف کرد و به این طریق مردم رو بر علیه دیانت بهائی تحریک کرد، مردم بندرعباس، که البته این اولین باری نیست که مقامات مذهبی و حتی مقامات رسمی دولت سعی بر تحریک مردم علیه بهائی یان دان باهایشون، همسایگان باهایشون و همکاران باهایشون هست.
گفته میشه که پیشتر در بندرعباس یک شهروند باهایی با ضربات کارد به قتل رسیده بود و 2 تن دیگر هم به شدت مجروح شده بودند. آیا این خبرها صحت داره؟
چیزی که هست اینه که همونطوری که میدونین در 3 سال گذشته حدود 200 باهایی اول انقلاب اعدام شدن و برخی از این اشخاص هم در حقیقت توسط افراد ناشناس روی لباس شخصی به قتل رسیدن و خیلی از این اتفاقات هم به خاطر تحریک امام جمعه های شهرهای مختلف و یا مقامات رسمی دولت بوده.
حالا جامعه بهائیان در ژنو، شما تصمیم دارین در مورد خبر قتل عطالله رضوانی چه کار بکنید؟
اون چیزی که نشون خواهد داد که این قتل واقعا دلیلش چی بوده و قاتلین کی بودن، امید ما این هست که جمهوری اسلامی سعی کنه که قاتلین رو پیدا کنه و اونها رو از طریق قانون مجازات بکنه و این به ما نشون خواهد داد که آقای رضوانی به خاطر بهائی بودنشون به قتل نرسیدن. ولی اگر که ایشون به خاطر بهائی بودن به قتل رسیدن، ما مثل همیشه خبر قتل ایشون رو به سازمان ملل خواهیم برد و دادخواهی خواهیم کرد.
حسین قویمی با سیمین فهندش صحبت میکرد، سخنگوی فارسی زبانان جامعه جهانی بهائی در ژنو. حالا که بحث زندانی سیاسی هست و فعالان سیاسی، با آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90، زمانی که با چند نفر از دوستانش برای گردش به مناطق ییلاقی اطراف یزد رفته بود، بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت شمیم اتحادی، همراه با او به منزل مسکونیش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل این شهروند بهایی، بخشی از وسایل و لوازم شخصی او همچون کامپیوتر و فیلم‌های خانوادگی را ضبط کرده و با خود بردند. البته این نخستین بار نبود که شمیم اتحادی و خانواده‌اش با تفتیش و بازداشت روبرو می‌شدند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی منزل مسکونی این شهروند بهایی را در سال‌های اخیر چند باری تفتیش کرده بودند. او به اتهام تبلیغ علیه نظام در فروردین ماه سال 91 به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تعلیقی تغییر یافت. شمیم اتحادی در اسفند ماه سال 91 نیز برای بار دوم بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای اتحادی در رابطه با تخریب گورستان شهروندان بهایی در یزد اعلام شده است. این شهروند بهایی متهم بود که از تخریب این گورستان فیلم برداری کرده و ویدیوی این واقعه را برای یکی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران ارسال و در اینترنت منتشر کرده است. دادگاهی که در خرداد ماه سال 92 برای این شهروند بهایی برگزار شد، آقای اتحادی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. شمیم اتحادی پس از بازداشت در اسفند ماه سال 91 و با صدور حکم 5 سال زندان در خرداد 92 در حال گذراندن محکومیت خود است.
ممنونم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همچنان با ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.